استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیو پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایالات متحده آمریکا گفته که پیشرفت‌ها در عرصه حقوق بشر در همه جهان به شمول افغانستان به عقب برگشته. وزیر خارجه آنتونی بلینکن دیروز با نشر گزارش سالانه آمریکا درباره حقوق بشر در جهان، حکومت طالبان را به خاطر بازداشت غیرقانونی زنان، معترضان و خبرنگاران محکوم کرد. آقای بلینکن همچنین از حکومت چین به ارتباط ادعای نسل‌کشی ایغورها و از مصر به خاطر بازداشت محمد الباقر وکیل مدافع و فعال حقوق بشر انتقاد کرده. مقام های ازبکستان و حکومت طالبان مذاکراتشان را در مورد ایمار رای آهن میان ترمز مزار شریف و کابل پشاور آغاز کردند. رسانه های ازبکستان گزارش دادند که این مذاکرات روز گذشته در ترمز آغاز شد. بخت رحمان شرافت سرپرست اداره رای آهن افغانستان رهبری هیئت حکومت طالبان را در این مذاکرات به عهده دارد. طالبان میگویند که محکمه نظامی آنها شمار از افراد را به هدف تامین امنیت و جلوگیری از استفاده سوء از نام طالبان محکوم کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اعلامیه‌ای را امروز در توییتر رسمیش نشر کرد که بر اساس آن محکمه نظامی طالبان 7 اختطافچی، 1 جعلکار، 1 سارق و چندین تن دیگر را به خاطر استفاده سوء از نام طالبان و مجازات مختلف محکوم کرده. این اعلامیه در حال نشر شده که طالبان از سوی کشورهای غربی همواره به نقض موارد حقوق بشری از زمان تسلط دوباره ایشان در قدرت متهم شدند. از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تلاشی های خانه به خانه و بازداشت های خودسرانه. و خبر اخیر این که وزارت دفاع اوکراین امروز گفت که خطر استفاده روسیه از اسلحه کیمیایی در اوکراین بالا است. اندک پیش از این سخنان اداره نظارت بر سلاح کیمیایی سازمان ملل متحد گفت که از پخش گزارش‌های تایید نشده در مورد استفاده از سلاح کیمیایی در شهر بندری ماریپول اوکراین نگران است. روسیه امروز گفت که ادعاهای اوکراین و ایالات متحده در مورد احتمال کاربرد این سلاح توسط روسیه در اوکراین نادرست است و اینکه مسکو در سال 2017 آخرین ذخیره‌گاه کیمیاییش را نابود کرده. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این برنامه. گزارش تازه ایالات متحده آمریکا حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم کرده. طالبان در این مورد عکس العمل نشان دادند. در مورد این گزارش با یک تن از مدافعین حقوق بشر در افغانستان صحبت کرده ایم.
اما باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کردن. تنها به نشر گزارش فکر نکن که بیشتر مسئول مردم افغانستان باشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. پیام های شما هم در جریان این برنامه نشر میشوند.
اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پس دوباره شروع خواهد شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که جنگ روسیه علیه اوکراین به مسابقه نسل کشی است. کاروان زهر در نیمه دومین ساعت نشر میشود در برنامه امروز.
راستش شوهر اول خود متاد کرد مرا، هم متاد شد دیگه از او چی داشتم، حالیش دیگه شوهر دارم، شوهر متاد نیستم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روز بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نشان میده که از زمان خروج ایالات متحده از افغانستان پیشرفت حقوق بشر در کشور به میزان قابل توجه کاهش یافته. در گزارش موارد نقض جدی حقوق بشر از سوی طالبان از جمله اقدامات انتقام جویانه از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از بست‌های ارشد، محدودیت در آزادی بیان و محدودیت بر آموزش و کار زنان و دختران اشاره شده. با این حال طالبان میگویند که از حقوق بشر افغان‌ها در چارچوب اسلام محافظت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهد که طالبان پس از به دست آوردن قدرت در افغانستان در بخش تامین حقوق بشر پس رفت داشتند. این گزارش که به چگونگی وضعیت حقوق بشر و پیشرفت کشورهای عضو سازمان ملل در این بخش در سال 2021 پرداخته است، وضعیت حقوق بشر را در افغانستان نگران کننده خوانده است. هنگام نشر این گزارش، آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفت:
حکومت طالبان در افغانستان یک فاجعه انسانی ایجاد کرده و حقوق بشر را به شدت تضعیف کرده است. بازداشت خودسرانه زنان معترض و خبرنگاران، انتقام از نیروهای امنیتی حکومت قبلی و حتی دختران و زنان نمی توانند درس بخوانند و کار کنند.
انتقام جویی از نیروهای امنیتی و دفاعی در حکومت پیشین، برکناری زنان و اقلیت‌ها از کرسی‌های بلند، محدودیت آزادی بیان و محدودیت آموزش و کار دختران و زنان از مواردی است که بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا با عنوان نقض حقوق بشر پس از بازگشت طالبان به قدرت مطرح شده است. در این گزارش همچنان آمده است که طالبان حتی پیش از به قدرت رسیدن در بسیاری از مناطق افغانستان حقوق بشر را نقض کردند. در این گزارش طالبان به استفاده از کودکان در جنگ، حمله به غیر نظامیان، پزشکان و سایر امدادگران و ربودن برخی افغانان و خارجیان متهم شدند. اما طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان برای رادیو آزادی می‌گوید که هیچ گامی برای نقض حقوق کسی برداشته نشده است.
چی اجرای قوانین کشور باشد و چی اجرای احکام اسلامی در جامعه، حقوق هیچ کس نقض نمی‌شود. اگر کسی بازداشت شود، حق حکومت است. در همه نظام‌ها مردم بازداشت می‌شوند. از آنان سوال می‌شود، اما هیچ کس شکنجه، کشته یا به حبس ابد محکوم نشده است.
طالبان در حال ادعای حمایت از حقوق بشر در افغانستان را دارند که همین اکنون دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش محروم کردند. همچنان هیچ زنی نمی‌تواند بدون محرم در فاصله دورتر سفر کند. مشارکت زنان در شماری از رسانه‌های دولتی بسیار کم رنگ شده است و افزون بر این، زنان از کار در بسیار از نهادهای دولتی دیگر منع شدند. در این گزارش همچنین آمده که ایالات متحده اکنون طالبان یا هیچ نهاد دیگری را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود در مورد پیشرفت و ارزیابی وضعیت حقوق بشر در سال 2021 در افغانستان، وضعیت حقوق بشر را زیر حاکمیت جمهوری نظام پیشین افغانستان نیز زیر سوال برده است. بر اساس این گزارش در آن زمان خودسری، نقض قانون، مسئولیت از مجازات، عدم رعایت قانون، موارد دیگر نقض حقوق بشر وجود داشت.
شنیدید که در گزارش تازه آمریکا طالبان به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم شدند. همین موضوع را به تحلیل هم گرفتیم و در صحبتی که با شمیلا مشعل بیگی، یکی از مدافعین حقوق زن در افغانستان داشتم، در آغاز پرسیدم که در 8 ماه گذشته که طالبان در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، چی تغییر در زندگی زنان افغان به وجود آمده؟ او برایم گفت:
از مدتی که نظام از هم پاشید، افغانستان و طالبان یا امارات اسلامی سر قدرت شده است، وضعیت تمام مردم به نحو دگرگون شده است، بخصوص متاسفانه وضعیت زنان که همیشه من حیث جنس دومی و اقلیت ها به حساب می روند در افغانستان، و فعلا وضعیت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و همچنان از لحاظ سیستم کار، این موضوع همش دگرگون شده. بدل از این که بیشتر خانم ها متاثر شده، خانم ها سرنگون شده، سرکوب شده، از حق تحصیل باز مانده و همچنان حق کار ندارن خانم ها بغیره، و بسیار مشکلات دیگه که مردم افغانستان بچشم میبینن این موضوع ده، و امیدوار هستیم که وضعیت خوب شود. بیشتر مثلا حجاب، محدودیت های حتی انتخاب همسر، این موضوع کلش برای زنان افغانستان همیشه در چالش بود است که فعلا چالش بزرگتره متوجه خانم هاست.
وزیر خارجه آمریکا در گزارش تازه در رابطه به چگونگی وضعیت حقوق بشر در جهان به افغانستان پرداخته و گفته که نقض حقوق بشر در افغانستان از سوی طالبان ادامه داره. شما فکر میکنین که تنها همی گزارش دی از سوی آمریکا کافی است یا آمریکا میتونه به این وضعیت رسیدگی کنه؟
آمریکا میتونه که از طریق گفتگو، از طریق راهایی که خودش ممکن میبینه بدیلش ها پیدا کنه باید، چون در اوج تفاهم نامه و این موضوعات همش خود آمریکا بود. خود امریکا بود که قرارداد امضا کرد، خود امریکا بود که گفتگوهای دوحه را پیش می برد. همه مردم افغانستان توقع از این دارن که آنچه که خودشان در تفاهم همراهشان بودن، حالا هم باید همه مشکل یا معضله افغانستان و بخصوص زنان افغانستان را باید حل کنن بپردازن. کنا گزارش درست است، ما ایره به فال نیک میگیریم کنا دقل به فکر ما هستن، تلاش میکنن به نحوه تبارز بدن این موضوعات، همه باید رای حل داشته باشه، رای حل پیدا کنن. تنها به نشر گزارش فکر نکنم که بیشتر مسود مردم افغانستان باشه.
یکی از خواستای جامعه جهانی به خاطر به رسمیت شناختن طالبا امی موضوع رعایت حقوق بشری از سوی حکومت طالبا است. شما فکر میکنین که طالبا به خاطر از اینکه جامعه جهانی حکومتشان را به رسمیت بشناسه موارد حقوق بشر در افغانستان مراعات خواهد کرد؟
ما امیدوار هستیم که این موضوع طرف هم سازن، به خاطر از اینکه هم به نفع کشور است، هم به نفع خودشان است، هم به نفع این ملت است. اما ما باورمند نیستم، نمیفهمم که ممکن اتفاق بیفته، ممکن هم اتفاق نمیفته. این موضوعی که یادآور شدین، اما زیاد ما باور ندارم به این موضوع.
شمیلا مشال بیگی یک تن از مدافعین حقوق زن در افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال شمار از اعضای پارلمان فرانسه از رئیس جمهور کشورشان خواستند تا بالای مقامهای حکومت طالبان تحریم وضع کنند. آنها در نامه گفتند که طالبان به هیچ یک تعهداتشان عمل نکردند، از جمله بازگشایی مکاتب برای همه دختران. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
فردریک دوماس عضو پارلمان فرانسه نامه‌ای را در توییترش همگانی ساخته که در آن از رئیس جمهور و رئیس پارلمان این کشور خواسته شده تا با وضع تحریم‌ها بر مقام‌های حکومت طالبان بر آنها فشار وارد کنند که تعهداتشان را در مورد رعایت حقوق زنان در افغانستان عملی کنند. در این نامه که بیش از 50 عضو پارلمان فرانسه امضا کرده آمده است که محروم ساختن دختران دانش آموز از مکتب‌ها، محروم کردن زنان از کار، منع سفر و بیرون شدن زنان از خانه بدون محرم از موارد عمده است که با تسلط طالبان در افغانستان انجام شده. این اعضای پارلمان فرانسه از امانوئل مکرون رئیس جمهور و ریچارد فراند رئیس پارلمان کشورشان خواهان وضع تحریم و سفرهای مقامات طالبان شدند. از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می گذرد. در حال حاضر مکاتب برای همه دختران بالاتر از صنف ششم مسدودند. طالبان وعده سپرده بودند که در سوم عمل امسال مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران دانش آموز باز خواهند کرد، اما به این وعده ایشان تا هنوز عمل نکردند. پیش از این هم مقام‌های کشورهای مختلف از طالبان خواستند تا به دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را بدهند. از جمله مارکوس پوتزل سفیر جرمنی برای افغانستان در قطر در دیدار که یکشنبه گذشته با ساحل شوین نماینده دفتر سیاسی طالبان در دوحه داشت خواست مشابه را مطرح کرد. آقای پوتزل در این دیدار از طالبان خواست تا در بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران باید پاسخگو باشند، اما سوال شوین به این پرسش پاسخ تکراری داده و گفته که بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به امرسانی رهبری و تکمیل طرح جامعه تعلق دارد. حکومت طالبان در این 8 ماه سوی هیچ کشور تا هنوز به رسمیت شناخته نشده. یکی از خواستهای عمده جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان رعایت حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران افغان خوانده شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که جنگ روسیه علیه اوکراین به مثابه نسل کشی است، در حال است که پوتین وعده کرده که تا زمان دست یافتن به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد. جعفر احمدی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد مرور کرده و برای جزئیات بیشتر در استودیو پیک با من است. سلام جعفر جان، نخست از اتهام بایدن به روسیه و مشخصا پوتین بیشتر بگوین.
تشکر فرشته جان. رئیس جمهور بایدن دیروز در سخنرانیش در ایالت آیووا نخست اعمال روسیه در اوکراین را نسل کشی توصیف کرد و گفت که بودجه خانوادگی آمریکایی‌ها یا تواناییشان برای خریدن تیل نباید به اینکه یک دیکتاتور در آن سوی دنیا اعلام جنگ میکند یا مرتکب نسل کشی میشود وابسته باشد. آقای بایدن سپس به خبرنگاران گفت که به خاطر کلمه نسل کشی استفاده کرده که روشن‌تر شده که پوتین فقط تلاش میکند تا مفکوری اوکراینی بودن را محو کند و به گفته رئیس جمهور بایدن شواهد زیادی در این مورد هست. او افزود که حقوق دانان می توانند تصمیم بگیرند که این اقدام پوتین نسل کشی است یا نه، اما آقای بایدن گفت که یقینا این کار به نظرش نسل کشی است.
ژکفر جان، رئیس جمهور بایدن سخنان را در حال ابراز کرده که به گزارش رسانه های آمریکایی پنتاگون نشست تولید کنندگان بزرگ سلاح آمریکا را امروز برگزار خواهد کرد. در مورد هدف این نشست چی گفته شده؟
خب رسانه های امریکا دیروز به نقل از مقامات پنتاگون گزارش دادند که این وزارت میزبان نمایندگان از 8 تولید کننده سلاح امریکا خواهد بود تا در مورد میزان نیازمندی اوکراین به اسلحه و ای که این شرکت ها چقدر میتونن به او رسیدگی کنند در نشست سری بحث شود. در گزارش‌ها به نقل از منابعی که نام‌هایشان افشا نشد آمده که مقامات در مورد پیشنهادها برای سرعت بخشیدن تولید سلاحی که به وزارت دفاع اوکراین اهمیت کلیدی دارد نیز بحث خواهند کرد. رسانه‌های آمریکا دیروز به نقل از منابع نامعلوم هم گزارش دادند که انتظار می‌رود که ایالات متحده همچنان اعلام کند که به زودی کمک‌های تازه نظامی به ارزش صدها میلیون دلار به اوکراین خواهد فرستاد. آنسو ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر ایالات متحده و اروپا فشار آورده که اسلحه و تجهیزات نظامی سنگین‌تر در اختیار اوکراین بگذارند تا بتانه علیه روسیه در شرق اوکراین مقابله کنه. انتظار میره که روسیه عملیات نظامیش در شرق اوکراین را افزایش دهد.
بسیار زیاد تشکر ژکفر احمدی، از تازه ترین های جنگ روسیه در اوکراین جزئیات میداد. رادیو آزادی. و الهم چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در یک سفر به آلمان با شماره از بازارگانان و فروشنده های فراورده های افغانی دیدار و در مورد حل مشکلاتشان صحبت کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نشر خبرنامه ناوقت روز سه‌شنبه نوشته است که نبود بسته‌بندی معیاری میوه خشک افغانستان یکی از چالش های بزرگ فرارای فروش آن در آلمان و کشورهای دیگر است. در خبرنامه به نقل از شماره بازرگانان مقیم آلمان آمده است که مشتریان کنونی میوه خشک افغانستان را تنها افغانان مقیم آلمان تشکیل می‌دهند. در ادامه گفته شده است که اگر بسته‌بندی این فراورده‌ها با معیارهای اروپایی برابر باشد، سایر شهروندان اروپایی و آلمانی آنها را خواهند خرید. بازرگانان افغان مقیم آلمان در این دیدار همچنین از کمکاری اتشه‌های تجارتی سفارت افغانستان در آلمان به ویژه در بخش بازاریابی محصولات انتقاد کرده و خواهان حل این مشکل شدند. در خبرنامه به نقل از یونس مومن معاون این اتاق آمده است که وی مشکلات و پیشنهادهای بازرگانان را با نهادهای حکومت طالبان در میان می‌گذارد تا در زمینه حل آن گام برداشته شود. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان به کمیسیون جلوگیری از احتکار و کنترل نرخ مواد اولیه دستور داده است تا روی کارشیوه تازه کار شود. این وزارت در خبری در صفحه فیسبوکش نگاشته است که به همین خاطر و برای نرخگیری نمایندگان این وزارت را به بندرهای بازرگانی کشور فرستاده است. در خبرنامه آمده است که نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت ناوقت روز سه‌شنبه در ملاقات با اتاق پیشوران و کمیسیون جلوگیری از احتکار این دستور را داده است. نورالدین عزیزی گفته است نمایندگان این کمیسیون باید در بندرها دریابند که مواد خوراکی به کدام نرخ به کشور می آید و به کدام نرخ به مردم فروخته می شود. در این نشست رئیس کمیسیون جلوگیری از احتکار از مردم خواسته است تا در صورت تخلف مغازه‌داران و دکانداران با این کمیسیون در تماس شوند. این نشست در حالی برگزار می شود که شهروندان کشور از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در ماه روزه شکایت کردند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 62 پول، یک یورو 96 افغانی و 79 پول، یک پوند انگلیسی 112 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 84 پول، 1000 روپیه هندی 1058 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 493 افغانی.
تشکر که برو دیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر برخواهم گشت، اما اکنون بارش عمیون بمانید.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را خیر مقدم میگویم و در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران توسط طالبان، شماری از دختران و زنان در هرات به گونه مخفیانه تمرین میکنند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد.
بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان هم مرور کرده ایم. از پیام های شما:
آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میایه باز زیر فقر بسوزه؟ یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت توجه به معارف نکند، جهل و بیسوادی و ویرانی کشور پستی بالا شروع خواهد شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بعد از یک وقفه کوتاه، بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان می شنوید. رادیو آزادی. نشریه نشنال انترست مطلب را منتشر کرده در مورد این که آیا مقاومت عاری از خشونت در برابر طالبان در افغانستان ممکن است؟ در مطلب آمده که این یک عصر تاریک برای افغانستان است. نویسنده معتقد است که ظهور مجدد طالبان یک رژیم دیکتاتور و مستبد را به این کشور بازگرداند و به گفته او افغانستان در دامن فاجعه بشری، محرومیت از حقوق انسانی و افزایش بی سابقه بی‌عدالتی قومی و فرهنگی رها شد. به نوشته نشریه، طالبان مانند هر حکومت مستبد دیگر نیست، نه یک نظام تک حزبی، نه یک سلطنت سنتی و نه هم یک دیکتاتوری نظامی است، بلکه از دید نویسنده طالبان عمدتاً یک گروه مذهبی است. به عقیده نویسنده مقاله، مقاومت عاری از خشونت باید به حیث حرکت برای حفظ آزادی های اساسی، آرمان های دموکراتیک و شناخت تنوع در افغانستان عمل کند. طالبان از آغاز بازگشتشان به قدرت با موجی از اعتراض‌ها برخوردند، اما آنان صدای معترضان به ویژه زنان معترض را خاموش کردند. برخی از زنان دستگیر شدند و پس از زندان کمتر صدای اعتراض را بلند کردند، اما زنان در شبکه‌های اجتماعی افغان‌ها فعالند. مجله نیوزویک به میزان محبوبیت بین‌المللی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه خروج نیروهای آمریکایی در سال گذشته از افغانستان توجه کرده. نیوزویک به استناد گزارش اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب می نویسد که در اوایل آگوست سال گذشته به طور متوسط 49% شرکت کنندگان در یک نظرسنجی در 46 کشور توانایی جو بایدن را تایید کرده بودند، اما به نظر می رسد که این رقم در نیمه دوم سال کاهش یافته. نظرسنجی جدید گالوب که دیروز منتشر شد نشان می دهد که بعد از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخرهای آگوست پارسال در بیش از 70 کشور جهان، میزان محبوبیت جو بایدن به 43% کاهش یافته است. به گفته مؤسسه تحقیقاتی گالوب، کاملا مشخص نیست که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان چگونه بر اعتبار رهبری ایالات متحده تأثیر گذاشته، ولی ممکن است که برخی از کشورها مانند ایران که قبلا از رهبری آمریکا انتقاد می‌کردند در نیمه دوم سال 2021 بررسی شده باشند. بر اساس گزارش نیوزویک، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بحث برانگیز بود که در میان صحنه‌های آشوب و فرار از میدان هوایی کابل، طالبان به سرعت کنترل افغانستان را به دست گرفتند. ولی با وجود آن، میزان محبوبیت جو بایدن بسیار بیشتر از محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، گزارش شده. رئیس جمهور بایدن از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پیوسته دفاع کرده است. از ماه آگوست به این طرف، ایالات متحده و متحدانش ده ها هزار افغان را از افغانستان به جاهای دیگر از جمله آمریکا منتقل کردند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بعد از وضع محدودیت بر ورزش زنان و دختران از سوی طالبان، شماره از زنان و دختران در هرات به گونه مخفیانه و دور از چشم طالبان به تمریناتشان ادامه می دهند. شماره از ورزشکاران زن می گویند که طالبان در ماه‌های اخیر به کلب‌های ورزشی زنانه رفته و در کنار منع کردن پخش موسیقی، همه عکس‌های دختران را از داخل کلب‌های زنانه پاره کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در یک زیرزمینی بدون پنجره که دروازه آن قفل شده است، 10 دختر در بخش تگواندو مخفیانه ورزش می کنند. زهرا امیری 30 ساله مربی این کلب ورزشی است. او نزدیک به 20 سال است که در این رشته ورزش می کند. او می گوید که طالبان در روز آخر ماه سنبله سال گذشته کلب ورزشیش را بستند و اکنون بدور از چشم طالبان شاگردانش را تمرین می دهد. امیری به رادیو آزادی گفت که طالبان به او اخطار دادند که پس از این کلب ورزشیش را باز نکند.
با روی کار آمدن حکومت جدید کلاب اصلا کلن جمع شد. یکی از خانواده شاگردها زیر زمین خانه خوره به طور رایگان برای از ما در اختیار گذاشته و یک موکتی را به ما داده که ما اونجا رو فرش کردیم. هفته دو بار فقط شاگردها میان تمرین میکنن.
مسئولان آمریت ورزشی ایراد از دادن اطلاعات در مورد کلپای ورزشی زنان خودداری کردند. برخی از مسئولان کلپای ورزشی زنان در هرات میگویند طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان به کلپای ورزشی زنان در شهر هرات رفتند و عکس ها و بنرهای زنان را پاره کردند و از دیوارهای کلپ ها پایین کشیدند. شریف حیدری 36 سال دارد. او مسئول یک کلپ ورزشی در شهر هرات است. شریفه میگوید که با برگشت طالبان به قدرت 70% شاگردان خود را از دست داده است.
آهنگی که من کده بود مردم خیلی ها نه به خاطر همو چند وقت نمی آمد باز اما عکس‌های داخل کلاب آمد سر موکن دیگه. خب حدودا مثلا شاگردای از ما که قبلا بود 50 60 نفر تا 70 نفر داشتیم، شاید هم گاهی وقتا 100 نفر بود. خب الان خب نمانده دیگه، مثلا فکر کنم مثلا شاید همال بسته باشگاه میزنید دو تایم که داریم هر تایم 10 نفر بیشتر نیست.
برخی از دختران ورزشکار میگویند که با برگشت طالبان به قدرت در بیش از 7 ماه گذشته تمام آرزوهایشان از بین رفته است. نازنین امیری 25 ساله که عضو تیم ملی تگواندوی افغانستان است، از همه مسابقات داخلی و بین المللی محروم شده است. او اکنون با ترس و دلهوره به تمرینات خود به گونه مخفیانه ادامه میدهد.
ما وقت مخفیانه میایم تمرین میکنیم هفته دوبار، یعنی واقعا استرس های احساس خیلی خرابی داریم. احساسی که ما قبلا داشتیم با شادی و نشاط فعلا نه، وقتی تمرین میکنی غم و غصه شو بیشتر میشه.
مولوی عزیز الرحمن رئیس امر بالمعروف نهی از منکر طالبان در هرات مسدود کردن کلب های ورزشی از سوی کارمندانش را نمیپذیرد، اما میگوید که آنان به کلب های ورزشی زنانه دستور دادند که باید حجاب را رعایت کنند.
از طرف ماین کدام یک مطور یک اقدام صورت نگرفته که اینها را ما بند کنیم. اینا گفتیم که دخترایی که با حجاب باشه ورزش یک جای خاص به اونا مختص خصوص به اونا باشه، ستر شرعی و حجاب شرعی داشته باشه.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا دو دهه گذشته زنان و دختران افغان در رشته‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های چشمگیری کرده بودند. آنان همه ساله با شرکت در مسابقات بین المللی بیرق از رنگ کشورشان را به اعتزاز در می آوردند و مدال قهرمانی کسب می کردند. اما اکنون شرکت زنان در مسابقات ملی و بین المللی ممنوع شده و بسیاری از ورزشکاران زن می گویند که همه امیدهایشان به یأس مبدل شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال توجه کنید به چند پیامی که در شماره پیامگیر رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، تفاستم از کابل. بیشتر از 200 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. چرا؟ آیا دختر مسلمان نیست؟ آیا دختر انسان نیست؟ آیا در دین اسلام اومده که دختران رو مکتب نروند درس نخوانند؟ که قربانی همه چیز ما دخترا هستیم. چرا؟ در بنتون کابل حمله کردن، قربانیش بیشتر دختران بود. در مکتب سید الشهدا حمله کردن، قربانیش دختران بود. از شان خواهش میکنیم که ما را بگذارن بریم به مکتب، نگذارن که خون ما به جوش بیاید و از مرگ خود نخواهیم ترسید و اعتراضات ما دختران پایان نمییابد تا وقتی که حقوق ما داده نشود.
مریم هستم، از کابل پیام گذاشتم. در رابطه به مکتبان، مکاتب دختران بالاتر از ششم بگویم که بیشتر از 200 روز شد که اجازه ندادن و من این را از طالبان خواهشم نمیکنم و لطفنم نمیگم. این حق مسلم ماست، این حق خدا بر ما داده. این طالبان که در حق ما یک یونیفرم جور ندارن، چطور یک حکومت جور کنن؟ این حق خدا بر ما داده، طالب خانه داده که از ما میگیره.
سلام و عرض ادب. یک موضوع مهم است که به خصوص معلمین محترم، امروز در افغانستان یک معاش کم به معلم داده میشه. معلم کیلومترها فلان به وظیفه میره، نصف معاش خورتل مصرف میکنه، مواد خوراکی دوشان سشان شده. آیا معلمین همیشه در هر حکومتی که میایه با زیر فقر بسوزه یک معاش کم داشته باشه؟ اگر امارت